همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکو هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب دوستان عزیز، ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام شکافنده علم و وارث حکمت نبوی رو از طرف خودم و تمامی همکارانم به شما شنونده های رادیو اقتصاد تبریک و تهنیت عرض میکنم. دعوت میکنم با برنامه به قید فوریت همراه باشید.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت این سوده تنسی رو دریافت کنیم.
برنامه‌ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو،
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال هر چون مشکل تاوی.
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. صبحتون بخیر باشه. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. امروز اول دی 1404 با برنامه به قید فوریت تا حوالی 9:30 در خدمت شما هستیم. اگر تولید کننده، کارآفرین و یا صاحب کسب و کار هستید، در روند تولید محصولاتتون، گرفتن مجوز یا اخذ وام و تسهیلات با مشکل و مانعی مواجه شدین، لطفاً همین الان کلمه فوریت رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 30036 37. وقتی شما تولید کننده گرامی کلمه فوریت رو برای ما پیامک میکنید چه اتفاقی میفته؟ همکاران من از رادیو اقتصاد به شما تلفن میکنن، مسئله و مشکل رو بررسی میکنن، در یک برنامه زنده رادیویی مسئول مربوطه روی خط میاد و ما در کنار شما هستیم تا مسئله و مشکل حل بشه در برنامه به قید فوریت. اگر هم مسئله و مشکلتون در این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به همین سامانه پیامکی یعنی 30036 37 پیامک کنید. برنامه به قید فوریت هر روز از شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه از ساعت 9 صبح تا 9:30. پرونده کسب و کاری امروز رو که بررسی میکنیم مربوط میشه به جناب آقای مجتبی عارضی، تولید کننده گلاب و عرقیجات از کاشان. ولی قبل از اون به سراغ برگ برنده میریم تا اطلاعات مفید و کاربردی رو در خصوص چک اخذ کنیم.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدون مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همه ما در کسب و کارمون آگاهی. آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی برگ برنده دست ماست. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو می‌کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده. برگ برنده.
برنامه به قید فوریت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. شنوندگانی که تا این لحظه کلمه فوریت رو برامون ارسال کردن، شماره 0916-6960 0912-3761 0911-1060 منتظر تلفن همکاران من از رادیو اقتصاد باشید. خب همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمود گنجبخش، استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی. جناب آقای دکتر گنجبخش سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری گرامی برنامه رادیو اقتصاد، آقای رزاق مهر، شنوندگان محترم و گرامی. عرض تبریک دارم، روز بسیار خوب میلاد امام باقر و ایام خوبی رو که در پیش داریم، ایام شادی ماه رجب انشاءالله. بله. که برای همه مردم به ویژه شنوندگان رادیو اقتصاد ایام شاد و خوبی باشه.
انشالله بنده متقابلا تبریک عرض میکنم خدمت شما. جناب آقای دکتر گنجبخش، قبل از تصویب قانون چک در سال 97 اصلاحاتی که انجام شد، خب چک به صورت حامل خیلی مرسوم بود، متداول بود، صادر میشد و اصطلاحاً، حالا اصطلاحی که به کار برده میشه، به راحتی هم خرج میشد دیگه. یه نفر میومد پشت چک رو امضا میکرد، ممکن بود این چک بارها و بارها خرج بشه و یک نفری هم بره در آخر این زنجیره این چک رو وصول بکنه. با تصویب در واقع اصلاحاتی که انجام شد در قانون چک، این چک حامل ممنوع شد و روند به این شکل هست که صادرکننده چک و زهرنویس، زامنها، کسی که چک رو وصول میکنه شناسایی بشه. این مستندسازی جریان وجوه چک با چه هدفی انجام میشه و چه مزایایی داره؟
بله، در این ارتباط همینطور که شما به درستی فرمودید، وضعیت قبلی اینطوری بود که چک جایگزین بچه نقد بود، به شکلی که چک در بچه حامل صادر میشد یا پشت‌نویس میشد در بچه حامل و دست به دست میچرخید. یعنی من نمیدونستم واقعا این چک بابت کدوم معامله بوده. ده ها معامله انجام میشد و نهایتا نفر آخر میرفت و پولو از بانک میگرفت. خب این طبق قانون ممنوع شد، ولی متاسفانه یک عرف غلطی در جامعه جریان پیدا کرده که همون روند قبلی رو میخواد تکرار کنید. یعنی چی؟ یعنی من میرم یک خریدی انجام میدم از یک مغازه یا یک معامله‌ای دارم، چکی صادر میکنم، فروشنده به من میگه ننویس در وجه شخصی اینجا خالی باشه. هر زمان که من به شما گفتم تو سامانه صیاد به نام اون فرد تعریف کن و نهایتا اون فرد هم میاد توی سامانه صیاد تایید میکنه و این چه قابل وصوله. خب اشکالی که این کار داره این که همون روند قبلی، یعنی این که چند دست میچرخه و خدایی نکرده ممکنه در بین اینها معاملات غلطی هم باشه. یعنی من واقعا خونه ای رو خریدم و چک صادر کردم، اما اون فرد این چک رو میده به یه نفر دیگه، در بین این 5-6 نفری که میچرخه یک نفر هم خدای نکرده معاملات غیرقانونی و کارهای غیرقانونی انجام میده و نهایتا من به نام اون فرد چک رو در سامانه صیاد تعریف میکنم. بانک مرکزی چند بار اینو بیان کرد و نهایتا بیت‌کوین‌ها آذر ماه بخشنامه صادر کرد با همین عنوانی که شما فرمودید. بله، مستندسازی جریان وجوه و صراحتا تأکید کرد که اگر بی‌دقتی بکنیم و وارد این فرایند بشیم ممکنه ما هم درگیر پرونده های دادگاهی بشیم. بنابراین دقت کنیم چک رو در وجهی که صادر میکنیم اون فرد باید طرف معامله ما باشه. اینطور نباشه من خونه رو از یک نفری بخرم و اون نفر بگه چک رو در وجه یکی دیگه صادر کن، منم قبول کنم و معلوم نباشه اون نفر کیه. اگر این اتفاق بیفته خب احتمال داره که وجوه هم من، حساب‌های من، هم حساب اون نفر، چون اون نفر هم ممکنه فرد کلاهبرداری نباشه، یک شخص ثالث بی اطلاعی باشه، آره، یک کارمند معمولی، یک کارگر معمولی باشه من بهش بگم بیا و این پول رو برای من بگیر و من میگم چیکار کن. خب معامله‌ای که انجام شده من به شما بگم چک رو در وجه این آقا شما در سامانه صیاد ثبت کنید، در حالی که این شرط طرف معامله شما نیست. اتفاقی که برای این شخص میفته، شخصی که دریافت کننده چک و چک به نامون صادر شده ولی طرف معامله من نیست، اتفاقی که ممکنه براش بیفته اینه کل حساباش بسته بشه. چرا؟ چون یه معامله ای انجام داده، یه مبلغی رو دریافت کرده که نامتعارف بوده. این آقا یا این خانم تا الان مبلغ مثلا 50 میلیارد به حسابش نمی اومده، حالا که اومده یک امر غیر متعارفه، بنابراین هم برای صادر کننده مشکل به وجود میاره، هم برای دریافت کننده که بی اطلاع.
درسته.
بنابراین دقت کنیم که باید زنجیره معاملات قابل اثبات باشه. یعنی این چک رو من در وجه آقای یا خانم الف صادر کردم، دقیقا معلوم باشه که من از ایشون خونه خریدم، اتومبیلی خریدم و این چک بابت اونه. اگر زنجیره معاملات مبهم باشه برای هر دو طرف مشکلی ایجاد میشه.
آقای دکتر،
هم برای صادر کننده هم دریافت کننده.
بله. آقای دکتر گنجبش، حالا این مواردی که شما فرمودید در واقع جلوگیری کردن از یک سری سوء استفاده ها و معاملات حالا شاید غیر قانونی باشه و درست هم هست، ولی فرض بفرمایید که من میخوام یه خونه ای بخرم، دست چک ندارم، اینجا برادرم میاد جای من چک میده، یعنی اینجا داره به من کمک میکنه که این معامله، این نقل و انتقال انجام بشه، در این موارد چه باید کرد؟
خب اینجا میتونیم زنجیره معاملات رو شفاف کنیم، اشکال نداره. من یه چک صادر میکنم در وجه برادرم که دست چک نداره و مینویسم بابت مثلا قرضه حسنه خرید خونه شماره فلان.
بله.
آره، ایشون هم بعد از اینکه تو سامانه صیاد تایید کرد، بعد پشت‌نویسی میکنه و تو سامانه صیاد منتقل میکنه به نام فروشنده خونه. زنجیره معاملات کاملا شفافه، یعنی فردا اگر بانک مرکزی یا مقامات قانونی از من بپرسن چرا این چک رو صادر کردی، میگن قرض دادم به برادرم. برای چی قرض دادی؟ برای که خونه بخره. کدوم خونه؟ این خونه که مشخصه.
حالا شاید اصلا قرضم نداده باشم، یعنی چک رو دادم، برادرم اون حساب رو پر کرده برای اینکه در واقع بخواد این کار انجام بشه و در واقع معامله انجام بشه. پس راهکارش اینه که در واقع چک ثبت بشه و برده به صورت برده قانونی در سامانه انتقال پیدا بکنه.
یعنی من توی سامانه در وجه اون فروشنده خونه چک نکشم.
بله.
اون فروشنده خونه که طرف من نیست.
دقیقا.
طرف من برادرمه. من در وجه برادرم چک صادر میکنم، برادرم هم پشت‌نویسی میکنه و توی سامانه صیاد ثبت میکنه به نام فروشنده خونه.
بسیار.
اینجا زنجیره معاملات کاملا شفافه، هیچ ایرادی هم از لحاظ قانونی وجود نداره.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم. انشالله طی روزهای آتی هم در خدمت شما هستیم
میکنم.
و مطالبی رو آموزش میگیریم ازتون جناب آقای دکتر محمود گنجبش.
آرزوی روزهای خوب و ایام خوبی رو برای شما و
همه شنوندگان محترم دارم. روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر محمود گنجبخش، استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی.
اگه یه روز به ما زنگ زدی به قید فوریت،
رادیو اقتصاد برنامه به قید فوریت بفرمایید.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت، به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637. برای اونایی که حل شده مشکلشون در به قید فوریت.
بله، برنامه به قید فوریت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. شما هم اگر تولید کننده و کارآفرین هستین، در روند تولید محصولاتتون گرفتن مجوز یا اخذ وام و تسهیلات با مشکل و مانعی مواجه شدین، لطفاً کلمه فوریت رو به سامانه پیامکی 30,000-3637 پیامک کنید. اگر هم مشکلتون در این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30,000-3637 پیامک کنید.
فلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
من یه پرونده داشتم، زحمت کشیدم منو آوردم رو خط، زمان ثبت برند بود، به واسطه رادیو اقتصاد هم این کار انجام شده، یعنی اگر نبود اصلا این کار انجام نمیشد. سال 95 تا حالا من درگیر این برند.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. به قید فوریت.
ساعت 9:15 و شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. شنوندگانی که کلمه فوریت رو برامون ارسال کردن، شماره 0915-6166-0915-0537 منتظر تلفن همکاران من از رادیو اقتصاد باشید. خب به سراغ پرونده کسب و کاری امروز میریم که مربوط میشه به جناب آقای مجتبی آرزی، تولید کننده گلاب و عرقیجات از کاشان. جناب آقای آرزی سلام، صبحتون بخیر.
از سلام و احترام در اجرای دستگاه به
متشکرم.
ممنونم از محبتتون که من آوردین روی خط، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما در خصوص مسائل و مشکلاتی که مطرح میکنید گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر حمیدرضا بنفشه، معاون قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. جناب آقای دکتر بنفشه سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. جناب آقای آرزی خیلی کوتاه و مختصر بدون اینکه نامی از نام و نشان تجاریتون ببرید بفرمایید که چه محصولاتی تولید میکنید، چه مسئله و مشکلی دارید، چه اقداماتی کردید و به چه نتایجی رسیدید.
خواهش می‌کنم. من از ادب و احترام و سلام دارم خدمت آقای دکتر بنفشه. ما یه کارخونه تولید گلاب عرقیات داریم در شهر کامو که امسال تقریبا به بهره‌برداری کامل رسیده بود. درخواست کار پروانه ساخت داشتیم، مراجعه کردیم به سازمان غذا داروی کاشان و همکاران آقای دکتر بنفشه تشریف آوردن بازدید. بازدیدی که انجام دادن فرمودن این پانل های که ما جداسازی فضا رو انجام داده بودیم، فرمودن که این ارتفاع این باید به 6 متر برسه و به سقف برسه. برای انبار مثلا گیاه خشک و شیشه و کارتون و لیبل و مواد بسته‌بندی اینها. بعد مطلب دوم که فرمودن، گفتن با سقف قسمت تولیدتون هم زده بشه و کامل پوشیده بشه. بعد خدمتشون عرض کردیم که زدن ارتفاع 6 متر دیوار کمی کار سختیه و همکارای ما هم این کارو نکردن. ولی پوشوندن سقف قسمت تولید ایرادی نداره، ولی این در این زمان و این بازه زمان که ما درگیر نقدینگی هستیم و کمبود پول داریم یه خود سخته. به ما یه فرجه‌ای بدی، یه زمان بدین که ما بتونیم در مدتی که تولید کردیم این کار انجام بشه، چرا که دستگاه ما تمام تری بلوک هستش و با فضای بیرون کاری نداره اصلا. ما هم قسمت تولید ما کلا بسته هستش. بعد ولی موافقت نشد و پرونده ما همینجور باز مونده و پروانه بهره برداری رو گرفتیم و کارشناس فنیم و مسئول فنیم چند بار مراجعه کرده و موفق نشدیم که این اتفاق بیفته. کما اینکه در مورد ارتفاع 6 متر که فرمودن، قبلا همکاران های دکتر بنفشه که تشریف آورده بودن و نقشه دادن به ما که این کار رو انجام بدیم، این مطلب رو نفرمودن. الان که کارشناس ما عوض شده و شخص دیگری شده، اومدن گفتن که باید اینگونه بشه و اینگونه بشه.
بله.
به خاطر همین الان واحد ما تعطیل شده و ما هیچ اقدامی نمیتونیم الان انجام بدیم، کما اینکه منطقه ما کوهستانیه و امکان همکاری و کار یه خورده سخت شده.
آقای آرزی، این کارخونه کارو از کی شروع کرد و چه مدت فعال بود؟
کارخونه ما حدوداً الان شاید 10 سالی هست که ما کار ساخت و بهره برداری تولید انجام دادیم
در همین محلی که الان فعال هستیم. بله
بله، و الان به بهره برداری کامل رسیده. کما اینکه الان واحد بسته‌بندی خشکبار ما و حبوبات ما داره انجام میشه. ما سال 89-90 صادر کننده نمونه استان اصفهان شدیم. بعد کار اونو توسعه دادیم، خط اونو کامل انجام دادیم، به صورت کاملاً علمی و حرفه‌ای خط اون الان چیده شده. ولی الان که در مرحله نهایی اومدیم تولید نهایی رو انجام بدیم و از سال چیدمان شده بود، کارشناس اومدن بازدید کردن، این مطلب رو فرمودن که این مطلب دیگر سه ایراده دیگر هم گرفتن که ایراده دیگرشون به جا و به حق بود، اونها رو اصلاح
شده. بسیار عالی.
ولی این دو تا موردی رو که فرمودن از توانمندی ما الان خارجه، چون ما الان نقدینگی داریم، نه فرصتش و نه اینکه.
بله. آقای آرزی، سوالی که ازتون دارم اینه که سال 90 همین فضا رو شما ساخته بودید و الان 10 ساله که دارید تو همین فضا تولید میکنید؟
ما الان بعد 89 ما الان زمینمون سال 86 گرفتیم کارخونمون رو. بله. و بعد اومدیم ساختیم، ما یه کارگاه سنتی بودیم، کم کم توسعه دادیم، اومدیم وارد صنعت شدیم.
آها، یعنی اون 10 سال قبل شما واحد سنتی بودید، الان که صنعتی شدید دارید الزامات صنعتی رو از شما خواستن که رعایت بکنید، درسته؟
بله، ما سنتی بودیم، چون که در سال 80 تا 90 ما در حال ساخت کارخونه بودیم.
بله بله. چند نفر نیروی کار در مجموعه شما کار میکنن؟
الان در حال حاضر ما الان اومدیم یه قرارداد ظرفیت باشه که تونستیم کارخونه خودمون نتونستیم الان به بهره برداری برسیم، اومدیم قرارداد ظرفیت خالی با یه شرکت دیگه انجام دادیم. اونجا الان نزدیک 15 الی 20 نفر مشغول به کارن. کما اینکه با هزینه‌های زیادی هم این محصول برای ما تولید میشه و هستیم ما تلاش میکنیم که در روستا شهر خودمون که موضوع بیکاری هستش اینا تولید کنیم. هر روز به یه مانع جدیدی که هزینه ور هست این موارد.
بله. سوال آخرم از شما آقای آرزی اینه که اگر شما بخواین الزاماتی رو که در واقع اداره غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفتن که عملی بکنید، دیوار رو بخواین به 6 متر برسونید، چقدر هزینه لازمه؟
والا الان برآوردی رو که انجام دارن در آن واحد که الان ما پرسیدیم نزدیک 4 میلیارد تومان.
4 میلیارد تومان. خیلی خوب، بسیار عالی.
پنل پنل باید باشه، بله. استشو باشه.
بله بله.
ارتفاع سوره چون 6 متر وسطش 8 متر هستش، این کار یه خورده هزینه بر هست.
بله. خب جناب آقای دکتر بنفشه بفرمایید در خصوص مسئله و مشکل جناب آقای آرزی که این از الزامات قانونی هست یا اینکه حالا به صورت سلیقه‌ای مطرح شده توسط کارشناسی که بازدید کردن.
ببینید طبیعتاً جزء الزامات GMP هست و حالا همکارای ما راهنمایی لازم رو در این زمینه میکنن و هم که اصلا این الزامات طبق قانون به اصطلاح وجود داره و دوستانی که طبیعتا میخوان اقدام کنن به اخذ مجوز بعد این الزامات رو قبل از شروع فعالیتشون مطالعه کنن و رعایت کنن. ولی من حقیقتا دیروز که همکاران شما تماس گرفتن برای این برنامه، پرونده جناب آرزی و کارگاهشون رو بررسی کردم. همکاره ما تاریخ 7/7/1404 برای در حقیقت بازدید نهایی و احتمالا صدور مجوز آتی مراجعه کردن به اصطلاح محل تولید جناب آرزی. یه سری نکاتی رو خدمتشون عرض کردن، حالا یک دوتاشو فرمودن و یک دوتاشو معلوم خدمتتون عرض میکنن. علاوه بر بحثایی که برای تفکیک انبار، سالن تولید و انبار مواد اولیه وجود داره، تو خب حالا اونو قانون میگه که بعد در حقیقت خط تولید از انبار مواد اولیه و انبار محصولات تفکیک باشه، که حالا این که الان جناب آرزی روش تاکید دارن، خب سودی که ایشون دارن سقف بلندی داره و این تفکیک خب طبیعتاً براشون هزینه بره. ولی علاوه بر اون چیزی که خیلی برای ما مهمه تجهیز و فعالیت آزمایشگاه کنترل کیفیه که مسئول فنی ایشون بتونه در حقیقت سلامت محصولات تولیدی رو یه جورایی تست کنه و نهایتاً تایید بکنه. این جزء نواقص به اصطلاح این سالن تولید بوده و خودشون فرمودن بحث سقف سالن تولید که خیلی مهمه، نباید به اصطلاح امکان آلودگی داشته باشه برای محصول، و از همه مهمتر این که خط در حقیقت پاستوریزاسیون یا حالا ساده میگیم پاستور کردن گلاب و عرقیات خیلی برای ما مهمه که اون محصول فاقد آلودگی میکروبی باشه. بخوام جمع‌بندی بکنم، اگر بقیه نواقصی که خدمتشون اعلام شده رو رفع بکنن و البته تعهد بکنن که همزمان هم در حقیقت متقاضی گرفتن سیب سلامت نباشن و هم به صورت سنتی و دستی محصول رو تولید نکنن، حالا اون بحث در حقیقت جداسازی تا سقف رو با یه سری نکاتی که اگر رعایت بکنن میشه در حقیقت به آینده موکول کرد. ولی خدمتون عرض بکنم ما به عنوان در حقیقت سازمان غذا و دارو و معاونت غذا و داروی دانشگاه مسئولیت اصلیمون تضمین سلامت محصول.
دقیقاً همینطوره. بله.
تمام سختگیری‌هایی هم که حالا به زعم دوستان هست در راستای در حقیقت تأمین و انجام این مسئولیته، چون به هر حال سیب سلامت که محصول درج میشه مردم اعتماد میکنن و بر اساس اون محصول رو استفاده میکنن. ما باید به شکلی عمل بکنیم که انشالله این مسئولیتمون رو درست انجام بدیم و اعتماد خدشه دارن.
درست. آقای عارضی، در خصوص بحث آزمایش کنترل کیفیت و خط پاستوریزه کردن بفرمایید که اینا رو به عنوان نواقص اعلام شده بوده به شما.
بعد اون روزی کارشناس تشریف آوردن، آزمایشگاه ما تکمیل نشده بود و وسایل چیدمان نشده بود و ما مسئول فنیمون درگیر بود. الان عرض کردم بعضی از ایراداتی رو که گرفتن به حق بود و ما اونها رو اصلاح کردیم.
بسیار.
آزمایشگاهمون دکتر مزروعی نقشه‌اش رو دادم و طبق اون نقشه ساخته شد، تجهیزات تجهیز شد. دسته پاستور ما به صورت حرفه‌ای هستش، سیستم کاملا بسته هست، فضاش جداگونه هستش و کلا ما جداسازی هامون درسته.
پس در واقع از مهر ماه شما این کارها و این نواقص رو انجام دادین؟
بله، نواقص دیگه هم گرفتن که اونها به حق بود، اونها همه اصلاح شد.
اصلاح شده.
چیزی که الان بار مالی ایجاد کرده برای ما،
بله،
ارتفاع این میگن جداسازی باید ارتفاعش بالاتر باشه که
یه متوجه شده.
بله. و همینطور مصدق کردن قسمت طوری ما اینا دوست داریم و انجام میدیم. اونا هم مطالبی که فرمودن نمیگیم که اشتباهه، ولی مانعی اصلی الان کمبود نقدینگی و گفتیم یه فرصت بدیم و یه خود تولید انجام بدیم و این تولید ما یه خود به نقدینگی ایجاد بشه که ما بتونیم اینا رو حل بکنیم. اگر نه من میدونم که آقای دکتر بنفشه و همکارانشون هم صلاح ما رو میخوان با هدفشون بهبود کیفیت.
درست. اگه اجازه بدید همینجا بحث رو نگه داریم. جناب آقای دکتر بنفشه، اگر که الزاماتی رو که فرمودید بحث آزمایش کنترل کیفی و خط پاستوریزه کردن انجام شده باشه و کارشناسان شما تایید بکنن، توی این بحث های دیگه که حالا بحث تفکیک سازی و اینها بود، چقدر میتونید حداکثر به ایشون فرصت بدین و اینکه ایشون بتونن فعالیتشون رو ادامه بدن؟ حالا یک زمان معقولی هم باشه با توجه به اینکه بحث هزینه بری هم هست که ایشون بتونن در واقع مدت داشته باشن، بتونن این کار رو در طی مدت انجام بدن.
ما این همکاری رو با تمام تولید کنندگان از جمله جناب یارزی داریم، ولی اگر دقت می‌فرمایید من تاکید کردم بحث حالا جداسازی تا سقف رو میشه به عنوان اولویت دوم در نظر گرفت.
بله.
ولی اون در حقیقت سقف سالن تولید باید یه سری اقدامات به اصطلاح بهبود دهنده روش انجام بشه، چون امکان آلایندگی از سقف همیشه یکی از تهدیداتیه که کیفیت محصول رو ممکنه
بله.
بیاره پایین. اون تفکیک‌ها رو ما میتونیم باشون همکاری بکنیم، ولی سقف سالن تولید رو حتما باید اقداماتی که لازمه انجام بدن تا ما بتونیم.
آقای دکتر بنفشه، چقدر بهشون فرصت میدید برای اون بحث جداسازی که بتونن سر فرصت انجام بدن و بتونن هزینه های مالیشو تامین بکنن؟
اون حالا انشالله با خودشون مذاکره میکنن. ببینید جناب رضایی، اون چیزی که برای ما خیلی مهمه تضمین سلامت و کیفیت محصوله.
دقیقاً.
الزامات جی ام پی بعضیاش الزامات دقیقاً بحرانی و با اولویت بالا هستن که اگر رعایت نشه عملاً این سلامت و کیفیت محصول تهدید میشه.
درسته.
بعضی از الزامات در حقیقت با اولویت کمتر هستن که خب حالا اونا رو میشه با در حقیقت یه پلنی و با تعهداتی که تولید کننده میده بهشون فرصت داد. چیزایی که من خدمتتون عرض کردم و قرار شد که جناب ایرز انجام بدن، اینا الزامات در حقیقت بحرانی هست که اگر واقعا انجام نشه ممکنه محصول با مشکل مواجه
بشه.
تفکیک سالن ها تا سقف رو ما میتونیم به عنوان الزامات و با اولویت دوم در نظر بگیریم.
بله.
ولی سقف سالن تولید باید به شکلی باشه که امکان آلایندگی برای محصول وجود نداره.
بسیار عالی. جناب آقای عارضی، ما اگه بخوایم یه نتیجه گیری از بحث امروز بکنیم، خودتونم که در واقع اذعان داشتید که بحث آزمایش کنترل کیفی و خط پاستوریزه کردن اشکالات و مواردی بوده که درست بوده و خودتون هم فرمودید که اینها رو در واقع رفعشون کردید، یه دونه بحث میمونه، اون سقف سالن تولید که اونم باز آقای دکتر بنفشه تاکید دارن که به دلیل الزامات بهداشتی لازمه و قرار شد که شما وقت و فرصت کافی داده بشه که بتونید اون بحث جداسازی رو در واقع در زمان مناسب انجام بدید و انشالله با این الزامات اولیه که انجام دادید در اولین فرصت کارخونه شما راه اندازی بشه و بتونید فعالیت خودتون رو ادامه بدید.
بله، متوجه شدم. دستشون
متشکرم.
فقط یه مطلبی رو
بفرمایید. در حد یک جمله بفرمایید چون به زمان انتهای برنامه رسیدیم.
ما تیره بلوط و کاملا بسته است. اجازه مسئول فنی ما سلامت کالامون رو تایید میکنه.
بله.
چون فصل منطقه ما خود سرسیره امکان ساخت و ساز داریم کنه. این کار در زمان کنونی وجود نداره. اگر به ما یه فرصت 5-6 ماهه بدن و مسئول فنی سلامت کالا رو تایید کنه.
خوشبختانه آقای دکتر بنفشه، آقای دکتر بنفشه گفتن که با شما تعامل میکنن به لحاظ زمانی که در واقع این مسئله و مشکل حل بشه. بسیار عالی. آقای دکتر بنفشه، برای اینکه حالا رفع ابهام بشه و کار جناب آقای آرزی سریعتر پیش بره، تو این هفته شما امکان دارید که یک جلسه ای داشته باشید ایشون خدمت شما برسن؟ بسیار عالی. پس
ایشون حضوری
پس ان